خبر.
مسموم کردن رانندگان تاکسی های اینترنتی و سرقت اموالشان. رئیس کلانتری 119 مهرآباد از دستگیری دو سارق اموال از راننده های اسنپ خبر داد. سرهنگ مسلم قاسم آبادی گفت اوایل هفته جاری چند نفر از شهروندان که راننده تاکسی های اینترنتی بودند با مراجعه به کلانتری شکایت هایی با موضوع مشابهی را مطرح کردند. به افزود شاکیان اعلام کردند که مسافری را سوار ماشین کرده و او دو مقصد را تعیین کرد که در مقصد اول مسافر تنها بود و در مقصد دوم نفر دوم و همدستش را سوار ماشین کرد که در ادامه بعد از ایجاد رابطه دوستانه و جلب اعتماد رانندگان به آنها نسکافه تعارف کردند. سرهنگ قاسم آبادی ادامه داد مال باختگان مدعی شدند که پس از مصرف نسکافه بیهوش شده و در ادامه نیز لوازمشان از قبیل کیف پول، گوشی هوشمند و لوازم خود را توسط سارقان مسافرنما به سرقت رفته است. دوستان، با آخرین برنامه این بخش در خدمت شما هستیم با برنامه زنده مدیریت نوین از پخش رادیو اقتصاد، در حالی که ساعت 21:41 است.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر، سلام به روی ماه دوستان عزیزم، عزیزان شنونده برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. من فرشید فهیم به اتفاق همکارای خوبم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه رادیو اقتصاد از همینک تا ساعت هلوش 21:45. تهیه کننده خوب برنامه ما جناب مهندس سعید فرابادی و صدا بردار خوبمون جناب آقای مهندس محمد خاتونی با من هستن در ادامه برنامه امشب. ممنون که ما رو همراهی می‌فرمایید. ما از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت با شما هستیم با موضوعات بخش کشاورزی. ضمن خدا قوت به همه کشاورزان و تولید کنندگان عزیزی که بعد از کار و تلاش روزانه برگشتن در کنار خانواده‌شون و همینک دارن صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوند. به همتون خدا قوت میگم، انشاءالله که همیشه سلامت باشید و دستتون به خیر و برکت باشه. و اما من و شمایی هم که مصرف کننده محصولات بخش کشاورزی هستیم، بد نیست در جریان توانمندی ها، چالش ها، مشکلات، پتانسیل ها و هر آنچه که مربوط به بخش کشاورزی است قرار بگیریم. ما سعی میکنیم در برنامه مدیریت نوین به موضوعات متنوع بخش کشاورزی بپردازیم و سعی میکنیم هر شب بخش هایی رو تقدیمتون بکنیم در قالب این برنامه، یعنی برنامه مدیریت نوین، که مورد توجه شما قرار بگیره. از جمله صحبت کارشناسی که داریم، در مورد موضوعی که انتخاب میکنیم، سوالی که طرح میکنیم که شما هم بتونید مشارکت بکنید، فضای مجازی که در اختیار شما هست، بحث برنامه گلدوست و گیاهان آپارتمانی، مزرعه پولساز، اخبار کشاورزی، همینطور هواشناسی کشاورزی، همه اینا مواردی است که ما سعی کردیم هر شب در این برنامه بهش بپردازیم. اما خب یواش یواش دیگه بایستی با شما خداحافظی کنیم. تا هفته آینده فقط با شما هستیم، یعنی تا انتهای آبان ماه. در سال 99 با شما خواهیم بود. امیدواریم که بتوانیم باز در ادامه برنامه‌های مدیریت نوین در بخش کشاورزی همراه شما عزیزان باشیم. شما هم دیدگاه پیشنهادی اگر دارید، نظری اگر دارید، با 30,36,37 و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در مورد برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد میتونید با مسئولان در میان بگذارید. خب اما موضوعی که خدمتتون عرض میکنم امشب براتون در نظر گرفتیم، دیشب هم که عرض کردم، طرح تحولی ترویج کشاورزی با رویکرد احیای دریاچه ارومیه موضوع امشب ما هست. سوالی هم براتون طرح کردیم که تو بخش بعد عرض میکنم. خب یه نکته رو خدمتتون بگم در مورد این طرح که طرح تحولی ترویج کشاورزی با رویکرد احیای دریاچه ارومیه هست. تقریبا از سال 95 این طرح آغاز شد. حالا مفصل مهمان تلفنی ما راجبش توضیح خواهند داد، ولی اهدافی رو داشت این طرح برای اینکه بتونه با کاهش مصرف آب در تولیدات بخش کشاورزی در روستاهای که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هستند، به ویژه در استان آذربایجان غربی، بتوانند با صرفه‌جویی در مصرف آب در تولیدات 40% کاهش مصرف آب رو داشته باشند برای احیای دریاچه ارومیه. ببینیم در فاز اول به کجا رسید این طرح و در فاز دوم که امسال یا سال آینده قرار هست بهش پرداخته بشه، چه برنامه‌هایی رو مدیریت هماهنگی ترویج در استان آذربایجان غربی در جهات کشاورزی در نظر گرفته. اما سوالی که برای شما در نظر گرفتیم، پرسیدیم به نظر شما فعالیت‌های صورت گرفته از سوی وزارت جهات کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با فعالیت‌های آموزشی ترویجی مؤثر بوده است یا خیر؟ چرا؟ میتونید در این مورد با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30,36,37. خب ما در فضای مجازی هم با شما هستیم. امشب هم کسانی که مدیریت نوین رو جستجو کنند و به جمع ما بپیوندند در اینستاگرام حتما اسامیشون رو خواهم خوند. زمین که اونجا شما در بخش دایرکت میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید، برای ما ارسال بفرمایید در حد یکی دو سه دقیقه‌ای که ببینیم مشکلات بخش کشاورزی، توانمندی‌ها، هر آنچه که در مورد بخش کشاورزی محل زندگی شما هست رو میتونید برای ما صداتون رو ضبط کنید بفرستید. در بخش استوری هم مشاوره بگیرید از جناب آقای مهندس مرزاد میرزایی در مورد پرورش گیاهان آپارتمان. خب ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم مهندس بیتا احمدیان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برقرار شده. خانم مهندس احمدیان سلام، شب شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب مهندس فهیم و همکاران محترمشون، همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، و آرزوی صحت و سلامتی دارم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو در برنامه میشنفیم سرکار خانم مهندس. و در ارتباط با این طرح بسیار مهم صحبت میخواییم، بفرمایید که به کجا رسید این طرح، اولا از چه سالی شروع شد؟ من به نظرم سال 95 بود، درست خانم احمدیان؟
تقریبا از اواخر سال 95.
اواخر سال 95. خب یعنی تقریبا نظام نوین ترویج که توسط های دکتر خوابازی که طراحش بودن آغاز شد از سال 94، یکی از فعالیت‌های مهم همین بحث دریاچه ارومیه بود که خب خیلی سال 94 و 95 ما کاهش آب رو در حوزه دریاچه ارومیه داشتیم و مخاطراتی شد که حتی جامعه بین المللی هم خیلی نگران شدن. خب شما چی کار کردید، چه تصمیمی گرفتید و این هدفتون چی بود از این بحث فعالیت ترویجی؟
بله، جناب آقای مهندس، همونطور که می‌دونیم برها توی یک دهه گذشته ما گذروندیم، کاهش چشمگیر ما توی ریزش جوی داشتیم، خشکسالی های متعدد داشتیم،
بله،
و همچنین افزایش طرحهای توسعه و بهره‌برداری از آب. اینا همه باعث شده که ما کاهش جریانات ورودی به دریاچه داشته باشیم.
بله.
و از طرفی خب می‌دونیم که ما اون منابع عوامل تولیدمون که نیروی انسانی هست، آب و خاک هستن که مخصوصا سرمایه و اینا محدوده. در طب اینکه بتونیم ما تو واحد سطحی عملکرد خوبی داشته باشیم و همچنین کاهش مصرف آب داشته باشیم و از طرف این دریاچه ارومیه برای استانهای همجوار دریاچه یک تهدید به حساب می اومد. خب الحمدلله به قوت خداوند و همچنین با کمک مسئولین محترم تدابیر اندیشن و این تهدید تبدیل به فرصت کردن. توی استانهایی که تو حوزه دریاچه ارومیه بوده، طرحهای مختلفی را توسط ستاد احیا انجام دادن،
یعنی آذربایجان غربی و شرقی.
بله، آذربایجان غربی شرقی و حدودی هم تا استان کردستان.
بله.
طرح تحولی طرحش که شما فرمودین به اسم برنامه تحولی ترویج بر احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی تقریبا میتونم بگم از اسفند 95 رقم خورده و در سه تا فاز، در سه سال زرایی، فاز اول و سال زرایی 96-97 بوده، فاز دوم و در سال زرایی 97-98 و فاز سوم در سال زرایی 98-99 انجام دادیم. در استان آذربایجان غربی سال اول که فاز اول ما بود، توی 25 تا سایت الگویی در 25 تا روستا، در فاز دوم در 20 تا روستا و فاز سوم 50 تا سایت داشتیم در 50 تا روستا و همراه با اون 35 تا کانون داشتیم که با کمک خود کشاورزانی که سالهای قبل در خدمتشون بودیم و از آموزش ها یه ترویجی استفاده کردن، ما این 35 تا کانون رو برگزار کردیم.
یعنی چه تعداد کشاورز آموزش دیدن تو این بخش؟
تقریبا ما اگه بخوایم حساب کنیم، آیه من این طرح تحقیلی ترویجی طرح یه تیمی بود، به صورت تیمی کار شده، محققین، بخش اجرا، ترویج، بهره برداران ما، شرکت بخش خصوصی، همه با هم دست به دست هم دادن.
خیلی خوب.
و در کنار اینا همه این موارد هم آموزشی دادن. ما آموزش رو داشتیم برای کارشناسای پهنمون که در خط مقدم هستن، بازوان اجرایی ما هستن توی مرکز کشاورزی.
بله.
بعد بهره برداران اون که کشاورزان اون هستن آموزش دیدن، زنان روستایی ما آموزش دیدن و کارشناسای موضوعی ما. تقریبا 3200 نفر کشاورز ما آموزش دادیم و مجموع کل آموزشی که داده شده 35000 نفر روز بوده که در این سه تا فاز ما آموزش های لازم رو دادیم.
خب این آموزش ها شامل چه چیزایی بوده؟ یعنی کشاورزان باید چی کار میکردن که بتونن از اون طرف کمک کنن به دریاچه ارومیه؟
ببینین این طرح هم توی گفتم، خب یه سری شرایط داشت برای انتخاب روستاها.
بله.
وقتی ما تو حوزه دریاچه ارومیه، یعنی 9 مال استان ما، 9 تا شهرستان و شهرستان‌های ارومیه، نقده، میانداب، تکاب، شاهنده، سلماس و شبیه، مهاباد و بوکان، 9 تا شهرستان حوزه آبخیز بود که بر اساس یک سری شرایطی که توی دستورالعمل اومده و ما روستا رو انتخاب می‌کردیم، بر اساس اون صحبته که میشد بود به جواب محلی میشد و اونجا برشون توجیه میکردن، اطلاع رسانی میکردن، چون برها میدونیم اون چیزی که زمینه هستش، زمینه ساز هر اجرایی، هر باید زیرساخت شما اول مهیا بکنیم. بلکه زیرساخت شما مهیا بکنیم بخواییم به موفقیت برسیم، باید روی نیروی انسانیش ما سرمایه گذاری کنیم. ترویج هم این بستر رو برها فراهم میکنه. به قول آقای دکتر معیزی میفرماید فرد ترویجی مربی باید تغییر رو ایجاد بکنه، خلاقیت رو داشته باشه.
بله.
ما این تغییر رو باید تو ذهنها ایجاد میکنیم، تو ذهن افراد کشاورز. خب یه سری ما آموزش های اولیه برای این که اصلا بفهمن برای چی مثلا میگیم ما میریم دنبال دریاچه ارومیه، تهدیدایی که این دریاچه براشون امکان داره داشته باشه، اینا بهشون اطلاع رسانی لازم انجام شد. بعد از اون افراد کشاورزی که توی هر سایت انتخاب شدن، اونایی که به صورت کشاورز اصلی ما بودن و توی هر سایت ما 30 نفر کشاورز پیرامونی داشتیم.
من فقط نکته رو بگم که شون اشاره کردید با دکتر معیدی، دوستان شنونده چون شاید ندونم من و شما میشناسیم ایشونو.
بله.
آقای دکتر معیدی معاون آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی هستن که خب خیلی فعالن تو این.
بله.
زمینه و
ما هم استاد همه ما هستن و بله. ما هرچی داریم از وجود ایشون و امثال ایشون هستن، ان شاء الله که همیشه صحیح و سلامت باشن.
سلامت
باشن. خب میفهمم فنون و تکنیکایی که در رابطه با مزرعه شون باشه، مثلا میگم ما روی تقریبا 20 تا محصول توی استان ما کار کردن، گندم، کلزا، چغندر، ذرت دانه، پیاز، گردو، آفتاب گردان. میرفتن مشخصات اون سایت رو در نظر میگیریم، زمین رو در نظر میگیریم و میخواییم ببینیم که چه کاری بکنیم تا منجر بشه که ما مصرف آب کاهش پیدا میکنه، اینو سیو آب داشته باشیم، ذخیره بکنیم و این آب رو بشیم به دریاچه برگردیم. مثلا میگم توی چغندرقل ما کشت نشایی رو مثلا توصیه کردیم، یا توی گندم کاش روی پشته رو توصیه کردیم. در باغات، در هستداران، در باغ سیب، ما الان مثلا استان ما محصول عمدهش مثلا در محصولات باقی سیب هستش. روی سیب مثلا استفاده از آبیاری شیاری یا سیستم های آبیاری نوین،
بله،
آبیاری قطره‌ای رو توسعه کردیم. جایی که مثلا کشاورز از پسش بر نمی اومد، نمیتونست آبیاری قطره‌ای داشته باشه، نمیدونم از آبیاری شیاری در کنار دو طرف در کنار درخت یا یک طرف استفاده میکردیم تا از اون آبیاری قرقابی جلوگیری بشه. تمام اینا یه سری تکنیک ها بود. حالا نمیدونم اگه وقت باشه یه سری میتونم، یا مثلا در مورد گندم بزمال کردن گندم بوده، استفاده از کوتای آلی بوده. تمام یک سری فعالیت ها تکنیک هایی بوده که با کمک محققی نوشته میشده، دستاوردهای گام به گام از توی مراحل کاش، داش، برداش انجام محققین به ما اعلام میکردن و بخش اجرا و ترویج با همکاری هم اینا. ما گروه های کارشناسی داشتیم، حسای کارشناسی فنی هم توی ستاد استان، هم توی شهرستان، هم توی مراکز جهاد کشاورزی،
بله،
که اینا همه به کشاورزا انتقال پیدا کرد.
خانم احمدیان بفرمایید که چه چالش ها و مشکلاتی توی این بخش داشتید؟ اولا بحث بودجه و اعتبارات رو چقدر در نظر گرفتن برای این بخش؟ چون ببینید این کار بزرگیه، شما میخواید همه کشاورزان و تولید کنندگان اولا به یه شکلی میخواید بهشون بگید که با میزان مصرف آب کمتر تولیداتتون رو افزایش بدید. خب این کار فوق‌العاده سختی است. بعد تغییر این موضوع در کشاورزان خب شاید یه مقدار چالش ایجاد بکنه، نپذیرن، اینا خیلی سخته. چی کار کردید تو این بخش؟
والا حقیقتا آیه مهندس، اولا اینو بگم که این طرح از امسال با اسم دیگه‌ای به اسم برنامه جامعه آموزش و ترویج مشارکت کشاورزان در مدیریت یک پارچه آب و استقرار کشاورزی پایدار انشالله برای سال 1400 با این عنوان ما سال این سال زرایی خواهیم داشت.
یعنی خود کشاورزان به این نتیجه رسیدن که باید مشارکت کنن اگر قرار
باشه؟ بله بله، اصلا اسم طرح هم به این طریق عوض شده. خب ما حالا با یک سری بر پایه همون دستاوردهای قبلی با یک سری دستاوردهای جدید و با مشارکت بیشتر بخش‌های اجراییمون، مدیریت‌های زراعت و باغبانی، آب و خاک انجام خواهد شد. و در رابطه با اعتبارش هم به حال متاسفانه من همونطور که گفتم ترویج روی ذهن مردم کار میکنه، اطلاع رسانیه، و باید بیشتر روی اون سرمایه گذاری بشه. ولی خب به حال چون یه مقدار اون چیزی که بر میگرده، اون چیزی که دیده میشه یه مقدار با تأخیر
متوجه، یعنی نتیجهش رو آنی نمیم، مثل ساخته یه پل نیست که شما یه ببینید
مثلا میگم اینجا آبیاری تحت فشار انجام شد، یا اینجا یه پل ساخته شد، یا اینجا یه رقم یا ما کاشتیم، بلافاصله نتیجهش رو ببینیم. خب
بله.
مدت زمان طولانی لازم هستش. ولی خب متاسفانه اعتباری که به این بخشا شد نسبت به بخشای اجرا مثلا در نظر بگیریم خیلی کمتره. یا مثلا میگم تو بخشای اجرا شاید تو مثلا پروژه آب و خاک عمرانی هستن، اعتبار زیادی میخواد، ولی متاسفانه توی مثلا قسمت آب و خاک یک اعتبار خاصی برای مثلا افزایش دانش و آگاهی بهره بردار اون قسمت در نظر نگرفته بودن. یعنی هرچی بود فقط به همون قسمت ترویج داده بودن که متاسفانه خیلی هم محدود بود. حالا اگه من بخوام بهتون بگم،
آره اصلا رقم به ما بگید ببینیم چقدر بوده. مثلا
شما مثلا تو فاز اولمون ما 1,200,000,000 داشتیم، 250
برای فقط بخش آموزش کشاورزان.
بله.
برای چت
برای 1,250,000,000 بود برای تمام فعالیت هایی که توی اون سایت های الگوی ما انجام می شد. حالا تولید محتوا بود، انتشارات ما بود، اقدامات آموزشی اون بود، دادن نهادها مون بود، تمامی فعالیت هایی که توی ما زمین اون کشاورزی اصلی اون انجام
خب این از طرف وزارت جهاد کشاورزی این بودجه تخصیص پیدا کرد؟
نه، ستاد احیا.
خب ستاد احیا اعضاش،
ستاد احیا این اعتبارات به این صورت هستش، ستاد احیا میده از طریق وزارت جهاد کشاورزی، منتها وزارت طبق تو تفاهم نامه اون چیزی که جلو میذاره نیروی انسانیش هستش.
بله.
مراکز ما هستش، کارشناسای پهنمون هست، کارشناسان قسمت فنی هستش، یعنی تماما قسمت فنی ما اون چیزی هستش که بالاخره عوامل پشتیبانی که هستش، اینا همه اون چیزی که وزارتخونه ما جلو میذاره و اون مقداری هم که ستاد احیا میده کمک مالی هستش که داره انجام میده.
بعد این اعتبارات از بخش بین الملل هم برای حفظ دریاچه ارومیه تخصیص پیدا میکنه یا نه؟
من اگه اجازه بدید اول این توضیح رو بفرمایید. سال دوم یه مقدار کمتر شد، 1 میلیارد. سال سوم که تعداد سایت هامون و کانون هم بهش اضافه شده بود، برای استان ما 3.750 میلیارد بود. ولی خب یه مشکلی که داره، این اعتبارات ما اکثرا به صورت اوراق می اومد، از صورت خزانه هستش که خودتون هم میدونید که یه مقدار مشکلی هست و یه مقدار هزینه کسب.
اصلا خودمون یه درصدی هم ازش کسب میشه که بخواد تبدیل به پول بشه.
آره، یه درصد خودش کسب میشه، یه درصد باید حتما از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار میشه. اصلا به بخش دولتی رفتی نداره، بخش خصوصی رو گذاشته. خب یه سری برای شرکت های ما هم یه سری بیمه مالیات اینا هم یه سری کسورات اونا دارن. در حقیقت اون چیزی که باقی میمونه تهش با اون تونستیم کار بکنیم.
تازه اون پول هم اون اوراق اگه بخواد تا به پول تبدیل بشه خودش یه 6-7 ماهی طول میکشه.
بله، ما الان مثلا همین فاز 3 کار شده تمام شده و این سررسید اوراق ما 1400.
بله. خب خیلی
بعد در رابطه با پروژه بین المللی که فرمودین، اگه وقت هست منم یه توضیح بدم.
حتما میشنم.
ما یه طرح کشاورزی پایدار هم داریم با مشاور جواب محلی که اونم از طریق دفتر طالاب ها انجام میشه و کمک بین المللی دولت ژاپن هستش، از طریق دفتر طالاب ها که با کمک محیط زیست داریم انجام میدیم. اسمش پروژه همکاری در حیطه دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جامعه محلی در استقلال کشاورزی پایدار هست که اونم که گفتم به صورت کمک از دولت ژاپن هست، منتها از طریق دفتر طالاب ها و اونم در دو تا استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی داره انجام میشه. در اون کشاورزی پایدار ما 7 سال داریم کار میکنیم، یعنی 7 فاز رو انجام دادیم.
بله.
تقریبا سال 93 میشه فاز 7 سال زرایی، امسال 99400 آغاز کردیم. تقریبا یک ماه و نیمه که شروع کردیم فاز 7 رو. اونجا هم کارهای خوبی انجام شده و تمام هر دوتا طرحی که انجام شده در حوزه دریاچه ارومیه گروه های پایش ما داشتیم ارزیابی کرده و این اثرات فنون و تکنیکایی که اقدامات ترویجی که انجام شده تماما در اومده و اگه لازم باشه حتی اونا هم میتونن بیان توضیحات لازم در این زمینه بدن که توی هر تکنیک چقدر ما کاش مصرف آب داشتیم.
خب یه صحبتی شده حالا در زمان خودش فعالان محیط زیست که شاید به خاطر کاهش آب دریاچه ارومیه به جهت آبگیری در حوزه پشت سدهایی است که وزارت نیرو ساخته و آبدهی و آبگیری دریاچه رو با چالش مواجه کرده. حالا شما در بخش کشاورزی خب قطره قطره دارید تلاش میکنید با کاهش مصرف آب، کاهش 40% این رو بهره‌وری رو رعایت بکنید و میزان آبدهی اضافه بشه، ولی خب اگر پشت سدها باز دوباره این آبها برای تولید برق بخواد بمونه، فکر میکنید نتیجه بخش هست این زحماتی که شما دارید میکشید، کشاورزان دارن میکشن؟ حالا نمیدونم، شاید وزارت نیرو هم یکی از اعضای این ستاد قطعا هستن.
بله،
از اون سازمان حفاظت محیط زیست هستن.
بله هستن، بله اونا هم کارهای اقدامات خودشون داشتن. آیفای من همیشه میگم بخشی کشاورزی متاسفانه یه مقدار مظلوم
همیشه،
یعنی همیشه میگم به قول معروف یعنی کاسه کوزار سر بخش کشاورزی میسن که کشاورزی باشه که مثلا 80% 90%
همیشه میگن آره بخش
بله،
کشاورزی
مصرف آب بخش
تبخیر آب رو هم به حساب
بله،
بخش
بله،
بخش
اونم به حساب کشاورزی میذارن.
حالا این صحبت من رو شما تایید میکنید یا نه که حالا این واقعا آبدهی آبگیری پشت سدهای مقدار باعث شده که آب کم بشه در دریاچه؟
خب اونم تا حدی هست، ولی خب اونم اقدامات خودشون داشته و بعد نیروها بها اونم یک سری اقدام عملیاتی انجام دادن، یه سری کارا هم اونا کردن و بهار توی گزارشاتش رو حتما همکارانشون بهار ارائه گزارش کردن، اقداماتشون گفتن و بهار خودش اونا هم دفاع همونطور که ما بعد دفاع میکنیم از کار خودمون، اونا هم بهار دفاع کردن از کار خودشون. بهار همه با هم دست به دست هم داریم تا بلکه
انشاءالله که
این آبو ذخیره بکنیم و به دریاچه برگردیم.
خانم
حدی هم موفق شدیم به تراز اکولوژیکی.
آره این من می‌خواستم یه توضیح بفرمایید که واقعا نتیجه دیدید از این دو سه سالی که حالا گذشته و این
البته این آمار و ارقام و محیط زیست چندین با انتشار منتشر کرده.
بله.
من واقعیتش معلا حضور ذهن ندارم دقیق بگم که چقدر اومده بالاتر، چند سانتی یا چند میلیمتر اومده تراز بالاتر، من واقعا الان حضور ذهن ندارم.
اشکال نداره، فقط اینو میخوام از شما که الان این تریبون در اختیار شماست، واقعا برای فاز بعدی چه کمکی میخواهید از نظر اعتباری، از نظر حمایت هایی که مسئولین در ستاد و حتی در وزارت جهاد کشاورزی بایستی از شما، به هر حال استان آذربایجان غربی و شرقی و حتی بخشی از کردستان، بخش کشاورزیش اگر این دریاچه ارومیه فروکش بکنه، حرکت نمک و شوری این آب به سمت زمین‌های زراعی که در حوزه همین دریاچه هستن، باغ‌ها و کشاورزان رو نابود می‌کنه، کشاورزی رو نابود می‌کنه. کما اینکه من یک سالی که خیلی وقت پیش اومده بودم اونجا، می‌دیدم درخت‌های دور و بر دارن از ریشه خشک میشن، یعنی یه جوریه که وقتی آب نباشه و شور بشه، خاک از ریشه خشک میشه، یه دفعه کشاورز و باغدار می‌بینه نابود شد باغش. چه کمکی می‌خواید؟ این کمک‌ها رو بفرمایید.
این تجربه اولا نشون داده که پروژه‌ای که بدون مشارکت مردم اجرا بشه معمولا با شکست مواجه
میشه
و نتیجه مطلوبی هم نخواهد داشت. دقیقا موفقیت یک پروژه اینه که مشارکت همه جانبه باشه. خود جواب محلی تولید کننده این از مردم عاجزانه خواهش میکنه که این خودشون مشارکت داشته باشن. در کنار این مسئولین محترم، ببینین کار ترویجی، ما همیشه میگیم پایه و اساس هر کار ترویجه، اطلاع رسانی، آگاه کردن مردم هستش، اینکه عواقب هر کاری رو بدونن چی هستش. درسته بهتر که یه مقدار توجه بیشتر بشه، اعتبار بیشتری به بخش ترویج داده بشه. خب در کنار تمام فعالیت‌هایی که بخش اجرایی ما انجام ده، مدیریت زراعت اون انجام میده، تر جامعه زراعت داریم، تر باغبانی داریم، تر آب و خاک داریم، در کنار اونا حتما یک درصدی از اعتباراتشون در نظر بگم. مثلا میگم ها، اگه ما یه تراکتوری خریداری میشه، اگه ما یه دونه دستگاه لبرهی خریداری میشه و این میخواییم اینا مردم بدونن که چجوری آموزش بدیم بهشون، که چجوری استفاده بکنن، حتما یه اعتباری در کنار اون برای آموزش مردم که چجوری استفاده بکنن از اون دستگاه داشته باشیم و یه مقدار اعتبارات دریاچه پررنگتر ببینن و انشالله که با خود همت خود مردم، همت همکارای که توی هم سازمان جهاد کشاورزی هستن، هم از ارگان‌های وابسته هستن، هم اونایی که به قول شما توی وزارت نیرو هستن، انشالله که همه با همه تیم دست به دست هم بدیم و کمکی بکنیم برای احیاء دریاچه‌مون. به هر حال دریاچه مال مملکت ما هستش و آسیبش تنها فقط حوزه به قول شما استان‌های اطرافش رو نداره، مطمئنه اینو حتی تا تهران هم این آسیبش میرسه و اگه خدای نکرده انشالله که ما هیچ وقت اون روز رو نمی‌بینیم و طوری با هم دست به دست هم بدیم و در جهت آبادانی و احیای این دریاچه کمک کنیم.
قطعا روستایی ها خیلی خوب مشارکت کردن و از این به بعد هم مشارکت خواهند
کرد. مطمئنم همینطور، شاید سالهای اول اونقدر این مشارکت کمرنگ تر بوده، ولی الان برها همه این تهدید رو فهمیدن، همه میدونن که برها هر کدومشون، هر فرد، هر کشاورز، هر روستایی، هر شهری به نوبه خودش توی این ذخیره آب میتونه مصرف ثمر باشه.
بله، که از دوستانم سرکار خانم یوسف‌پور گفتن که روستایی ها قطعا باید تمایل بیشتری به بهره‌مندی از کشاورزی نوین داشته باشن تا بتونن ضمن حفظ آب که ذخیره بشه برای خودشون و در افزایش محصولات باقی خودشون آسیب بهش نرسه و بتونن درآمد مقرون به صرفه داشته باشن.
ببینین وقتی ما میگیم کشاورزی نوین، وقتی فناوری و وقتی دانش رو میگیم کشاورزی دانش بره، وقتی دانش رو ببریم سر مزرعه،
بله،
این هم به نفع کشاورز هستش. همون که من در اول حرفم گفتم، ما تو واحد صد عملکردش هم بالا میره. ما میخوایم یه کاری بکنیم که هم ذخیره آب داشته باشیم، هم محصولی که تولید میکنیم تولیدمون تولید اقتصادی باشه.
بسیار عالی. خانم مهندس احمدیان، خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوب شما و انشالله بتونیم بازم در خدمت شما باشیم و دیگر دوستان اگر
من برای جناب عالی و همکاران محترم
سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب ممنون که شنونده مدیریت نوین هستید. ساعت 21 و 29 دقیقه که با شما هستیم از تهران، پایتخت ایران، سری میزنیم به همه جای این سرزمین پهناور و بهترین ها رو براتون آرزو